7:30 به وقت ایران، 7:30 عصر به وقت ایران هست. وارد بخش دوم مجله شامگاهی شدیم، اما قبل از پرداختن به گزارش این بخش به خبر می‌پردازیم. همکارم جمشید زند اینجا در استودیو هست و شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داده.
با سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید کارخانه هسته‌ای فردو در نزدیکی قم به زودی افتتاح می‌شود. فریدون عباسی گفته است این کارخانه میتواند اورانیوم های غنی شده از 3.5% تا 20% را تولید کند. شورای امنیت سازمان ملل تا به حال طی 4 قطعنامه از ایران خواسته است غنی سازی اورانیوم را تا حصول اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش به حالت تعلیق درآورد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین از طراحی سانتریفیوژ های نسل جدید توسط متخصصین ایرانی خبر داد. علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید از یکی از نمایندگان مجلس شکایت کرده است. به گفته وی این نماینده توسط دادستانی احضار شده و اکنون با قید کفالت آزاد است. بروجردی نام این نماینده را اعلام نکرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا بروجردی با اشاره به اینکه یکی از نمایندگان گفته است بچه‌های بروجردی در زندان هستند افسود چون این نماینده دروغ گفت و اتهاماتش نقل محافل ضد انقلاب آمریکا و بی بی سی و اسرائیل شد برای دفاع از حیثیت نظام و فرزندانش از وی شکایت کرده است. احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد از انحلال خانه سینما گفت دولت در آستانه انتخابات با این اقدام اهدافی سیاسی را دنبال می‌کند. تصمیم به انحلال خانه سینما چندی پیش از سوی وزارت ارشاد و شورای فرهنگ عمومی اتخاذ شد و همچنان در حال پیگیری است. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفته است اینکه وزارت ارشاد پس از سالها فعالیت خانه سینما حالا به فکر تعیین تکلیف آن افتاده نشانگر سیاسی بودن این تصمیم است. احمد توکلی افسود از نظر حقوقی نیز انحلال خانه سینما توسط دولت وجاهت قانونی ندارد، زیرا خانه سینما یک شرکت ثبت شده است و اجازه فعالیت دارد و انحلال آن باید با نظر دادگاه باشد. شرکت ملی نفت ایران میگوید به ایتالیا هیچ بدهی نفتی ندارد. مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران محسن قمصری به خبرگزاری ایرنا گفت شرکت نفت ایتالیای انی مطالبه خاصی از شرکت ملی نفت ایران ندارد و همچنان طبق برنامه محموله‌های نفتی خود را بارگیری می‌کند. این در حالی است که به گفته مقامات ایتالیایی ایران 2 میلیارد دلار به شرکت انی بدهکار است و در ازای آن به این شرکت نفت تحویل می‌دهد. دو فروند ناو جنگی روسی امروز شنبه در بندر ترتوس سوریه پهلو می‌گیرند. روسیه از زمان شوروی در سال 1971 میلادی در بندر ترتوس در ساحل مدیترانه دارای پایگاه پشتیبانی و تعمیراتی است. به گزارش خبرگزاری رویترز این بازدید میتواند به عنوان حمایت روسیه از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تلقی شود.
آخرین رویدادهای ایران و جهان را میشنیدید از همکارم جمشید زند. اما در این بخش نوبت میرسه به برنامه دیدگاه ها. وضعیت سیاسی مرد شماره 2 نظام اکبر هاشمی رفسنجانی پیشاپیش انتخابات مجلس نهم چگونه است؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها از 3 صاحب نظر سیاسی در ایران، هندوستان و کانادا دعوت کردیم تا در این باره نظر بدند. اما پیش از شروع این برنامه من نوشین سیدحسینی از شما خداحافظی میکنم تا بخش دیگه.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. مسدود شدن وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و حکم محکومیت دخترش فائزه هاشمی به 6 ماه حبس تعزیری از خبرسازترین رویدادهای داخلی ایران در هفته گذشته بود. علاوه بر این ابراز عقیده صادق زیبا کلام استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران بود که گفت باور دارد نظر اکبر هاشمی رفسنجانی به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم است. پس از این گفته بود که دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای او را فراجناحی خواند و افزود در مورد نامزدهای انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی نظری نداده و نخواهد داد. بر اینها می توان نقل قولی از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق را افزود، حاکی از اینکه به باور او حتاکی در پی انتخابات 22 خرداد 1388 به فائزه هاشمی کاری ناپسندیده بود. خاطر نگاری سفر 8 روزه نوروزی امسال حجت الاسلام مسیح مهاجری، مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی به عراق، در روزنامه خراسان در هفته گذشته همچنین بازتاب دهنده روابط و رایزنی هایی بود میان اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله سیستانی که دفتر این مرجع تقلید تکذیبش نکرد. در پی انتخابات مناقشه برانگیز 22 خرداد 1388 و در آخرین نماز جمعه همان خرداد، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار آشکار کرد که با اکبر هاشمی رفسنجانی اختلاف نظرهایی دارد. این گفته سبب نشد اکبر هاشمی رفسنجانی به سمت گیری های میر حسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد، خرده‌ای بگیرد. کمتر از 1 ماه بعد در نماز جمعه 26 تیر سال 1388، اکبر هاشمی رفسنجانی خواستار تغییر رفتار با معترضان، دلجویی از خانواده کشته شدگان در اعتراضهای خیابانی و آزادی بازداشت شدگان در پی انتخابات شد. همین امر حمله های لفظی و انتقادهای اصولگرایان به ویژه طیف حامیان دولت را به اکبر هاشمی رفسنجانی در پی داشت. تا پیش از آن انتقادهای این طیف از اکبر هاشمی رفسنجانی محدود به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی او در دوره ریاست جمهوری می شد و آنچه سوء استفاده مالی خانواده و وابستگان او توصیف می کردند و بهره‌گیری از راندهای حکومتی، انتقادهایی که در مواردی با نظر برخی از مخالفان کل نظام و اپوزیسیون خارج از کشور مشابهت داشت، گرچه مخالفان تمامیت نظام مشارکت در نقض حقوق بشر در پی انقلاب بهمن 1357 را هم برام می افزایند. در نزدیک 2.5 سالی که از انتخابات 10th دوره ریاست جمهوری اسلامی می گذرد، به گفته شماری از ناظران، حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی در جایگاه مدیریت دانشگاه آزاد، گسترده ترین مؤسسه آموزش عالی در سراسر ایران، تضعیف شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی دیگر رئیس مجلس خبرگان رهبری که قانوناً میتواند بر کارکرد رهبر نظارت کند نیست. اما او هنوز رئیس تشخیص مصلحت نظام است و اینجا و آنجا گهگاه هنوز او را مرد شماره 2 نظام مینامند. رویدادها و گفته‌های مربوط به اکبر هاشمی رفسنجانی و خانواده‌اش را در هفته گذشته چگونه باید تفسیر کرد؟ این پرسش را با 3 میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها در میان گذاشته‌ایم. با فاطمه گوارایی، فعال سیاسی از طیف ملی مذهبی در تهران. در هند، اسماعیل گرامی مقدم، نماینده سابق مجلس و سخنگوی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی، و در تورنتو، علیرضا حقیقی، تحلیلگر سیاسی. خانم فاطمه گوارایی، با شما شروع کنیم. مسدود کردن وبسایت اکبر هاشمی رفسنجانی، محکومیت فائزه هاشمی دخترشون به حبس تعزیری و صحبت‌های تلویحی دیگه‌ای که برخی مفسران مربوطش می‌کنن به ایشون، مثل گفته علی سعیدی نماینده رهبر در سپاه که گفته میرحسین موسوی و مهدی کروبی رو نمیشه محاکمه کرد به علت اینکه حامی دارن، جدا جدا قابل بررسیه یا مهرهای یک تسبیح؟
من قطعا این سلسله اقداماتی رو که در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی و خانوادهش صورت میگیره به هیچ وجه جدا جدا از هم نمیدانم و تلقی نمی کنم، بلکه معتقدم یک سلسله اقداماتی است که یک بار دیگه در آستانه انتخابات شکل گرفته به 2 دلیل عمده. 1، دوباره از همون تاکتیکی که در 2 انتخابات قبلی استفاده شد و اون حمله به خانواده هاشمی و به طوری که اونها رو مسئول تمام نابسامانی‌های کشور معرفی کردن، از سوی جناح‌های خاصی به هر حال مطرح میشد تا از این ببین وسیله فضای انتخاباتی گرم بشه و یک سری از آرایی رو جذب کاندیداها و جناح‌های مورد خاص قرار بده. مسئله دوم، احساس خطری است که نسبت به جایگاه هاشمی در میان دستاندرکاران نظام و جناح‌های باقی مانده، روحانیت سنتی، نظامی‌های سابق و غیر وجود داره. بنابراین این احساس نگرانی نسبت به جایگاه هاشمی، اون هم در شرایطی که چه دولت چه حاکمیت
ببخشید خانم گوارایی، گفتین چه دولت و چه حاکمیت؟ صداتون قطع و وصل شد.
هم در شرایطی که هم دولت و هم حاکمیت و نظام صلاحیت و تواناییش در اداره امور روز به روز داره کاهش پیدا میکنه، به همون نسبت جایگاه هاشمی در نزد کسانی که به این نظام و این سیستم هم وفادار هستن افزایش پیدا میکنه. این دوتا مسئله به نظرم شرایطی رو به وجود آورده که یک بار دیگه فضای انتخاباتی که نزدیک میشیم، سلسله حملات نسبت به خانواده هاشمی و شخص ایشون و تعرض نسبت به در حال جایگاهی که دارن افزایش پیدا میکنه. حالا ادامهش رو میتونیم توی سوالهای بعدی بپردازیم.
آقای گرامی مقدم، ربط میدن این مسائل رو به انتخابات مجلس نهم و فضای پیش انتخاباتی. شما چطور میبینید موقعیت علی اکبر هاشمی رفسنجانی و حامیانش رو پیشا پیش انتخابات مجلس نهم؟
یک بحث در رابطه با جایگاه خود آقای هاشمی است که از جای خودش بایستی به نظرم بحث بشه، اما یه بحث هم در خصوص شرایطی که ایشون مواجه شده با فشارها و تهدیدهایی که صورت میگیره. خب بعد از انتخابات پرمسئله خرداد 88 به بعد موازهی که ایشون گرفتن، خب این زاویه گرفتن از دیدگاه های حاکمیت باعث این شد که فشارها بر ایشون و خانوادهشون افزایش پیدا بکنن. در روزهای اخیر هم این فشارها رو من از دو ناحیه و منبع میبینم. یک ناحیه مربوط به اصولگرایان سنتی هستن و کسانی که از نزدیکان به حاکمیت و رهبری، و همچنین منبع دوم رو از طرفداران دولت و آقای احمدی نژاد میدونم. منتها اینها فصل مشترکشون حمله به هاشمی است، منتها با دو انگیزه. انگیزه گروه اول یعنی حاکمیت به دنبال این هستن و نگران و همچنین گلایه‌مندن از آقای هاشمی که چرا او در این انتخابات سکوت کرده، از مردم دعوت نمی‌کنه به انتخابات شور هیجانی ببخشن، و از نامزدها و کسانی که علاقمندان آقای هاشمی بودن چرا از اونها مثل حزب کارگزاران عدالت توسعه و یا گروه‌های دیگه آقای هاشمی دعوت نمی‌کنه که اونها در انتخابات ثبت نام کنن. البته این به قبل از ثبت نام برمیگشت و این به شدت حاکمیت رو از این جهت نسبت به آقای هاشمی دلخور کرده. طرف مقابل آقای احمدی نژاد و حامیانشون، اونها همین رو که سرکار خانم هم فرمودند، با توجه به البته توهمی که در ذهنشون وجود داره، فکر میکنن حمله به آقای هاشمی میتونه برای اونها رأی ساز باشه. دنبال این هستن که با حمله به آقای هاشمی هم پوانهایی رو در گرفتن صلاحیت در شورای نگهبان برای نامزدهاشون به دست بیارن، و هم این که بخشی از آرایی که مخالفین آقای هاشمی هستن اونها رو جذب بکنن. از این دو مسئله که بگذاریم، من هم معتقد هستم که جایگاه آقای هاشمی در بین روحانیون سنتی و در میان حتی مردم عادی و روشنفکران و دانشگاهیان همون جایگاه ویژه خودش به عنوان یه مرد سیاست و کسی که بحران‌ها رو در نظام جمهوری اسلامی حل و فصل کرده وجود داره. آقای هاشمی به اعتقاد من چه رئیس مجلس خبرگان باشه چه نباشه، چه در مجمع تشخیص مصلحت باشه چه نباشه، به عنوان یه عنصر سیاسی در بین روحانیون مورد اعتماد هستش. یعنی اعتماد مجلس خبرگان به صحبت‌های آقای هاشمی و نقل او از امام باعث شد که در حال اونا به سخنان هاشمی اعتماد بکنن. در جنگ هم روحانیون و به ویژه حضرت امام به ایشون اعتماد کردن. من معتقد هستم در آینده هم و همکنون هم این اعتماد روحانیت به آقای هاشمی وجود داره، اون رو امیدی میدم برای حل و فصل بحران هایی که در آینده نظام جمهوری اسلامی با اون مواجه خواهد بود.
آقای نامبر حقیقی، دفتر علی اکبر هاشمی رفسنجانی این گفته رو که نظر او متمایل به عدم شرکت در انتخابات مجلس نهم هست تکذیب کرده که صادق زیبا کلام استاد دانشگاه تهران بر زبان آورده بود. اما این مباحث چه اثری داره بر رفتار انتخاباتی حامیان اکبر هاشمی رفسنجانی؟
عملا جناح طرفدار آقای رفسنجانی یعنی جناح کارگزاران سازندگی مدت هاست که فعالیت حزبیش کمرنگ شده، حضوری روشنی در صحنه سیاسی ایران نداره و بعید میدونم که در آینده و حتی در انتخابات هم فعال بشه. ممکنه عناصر محدودی از این جرایان خودشون فعالیت شخصی و منطقه‌ای داشته باشن، ولی بعید میدونم که بخوان فعالیت گسترده‌ای داشته باشن. ببینید، تحلیل آقای رفسنجانی این هست که دولت آقای احمدی نژاد یک بلای آسمانی است که نازل شده و نهادهای قدرت در مورد ماهیت این دولت اشتباهات محاسبه‌ای کردن. به عبارت دیگر دولت آقای احمدی‌نژاد سنگین ترین صورتحسابی است که تا حالا جمهوری اسلامی پرداخت کرده، حتی بیشتر از جنگ با عراق. علتش هم این هست که انسجام سیاسی نهادهای قدرت را به هم زده، انسجام سیاسی میان دولت و جامعه رو مخدوش کرده. روحانیت، بازاری‌ها، صاحبان صنایع، نخبگان سیاسی، دانشگاه‌ها، طبقه متوسط رو یا ناامید کرده یا منفعل کرده نسبت به عرصه سیاست، و همه اینها در عرصه بین‌المللی خطرات امنیتی برای ایران ایجاد کرده. مضافاً بر اینکه الان اگر در همین نقطه که هستیم نگاه کنیم، سیاست‌های اقتصادی دولت در زمینه اشتغال، بهره‌وری از منابع، تولیدات اقتصادی چه در حوزه نفت، چه در حوزه صنعت، با بدترین بهره‌وری و بدترین موقعیت روبروست. اثرات شد، حتی افراد عادی هم می‌بینن. سیاست‌های پولی این دولت با ورشکستگی تاریخی روبرو شده، قیمت دلار نمونه اون هست. و همچنین در عرصه بین‌المللی ایران منزوی‌ترین وضعیتی رو داره که تا حالا تجربه کرده. علتش هم این هست که سیاست‌های آقای احمدی‌نژاد در حوزه سیاست خارجی سیاست‌های پاندولی بوده، بدون استراتژی بوده و صرفاً در جهت احیاء شهرت یا قدرت نمایی آقای احمدی نژاد در عرصه بین‌المللی بوده و منافع ملی ایران در ذیل این موضوع عملا قربانی شده. طبیعیه که الان اکثر نخبگان سیاسی، حتی بسیاری از اعضای نهاد بیت رهبری، معتقدن که آقای احمدی نژاد ادامه حضورش به هر حال مشکلات جدی برای حکومت ایران ایجاد میکنه. و در حقیقت آقای هاشمی رفسنجانی معتقده تا آقای احمدی نژاد در این منصب قرار داره، بقیه امور عملا کاری به جایی نخواهد بود. بنابراین راه حل ایشون این هست که اگر آقای احمدی‌نژاد تغییر کنه، یک فضای سیاسی جدید ایجاد میشه و مسئله انتخابات هم در ذیل اون میتونه مطرح بشه. اگر نه، در این فضا هر چیزی که به تحکیم قدرت آقای احمدی‌نژاد اضافه کنه، از دید آقای رفسنجانی باعث ضعف و حتی نابودی جمهوری اسلامی میشه. و طبیعیه که ایشون سیاست امتناع رو پیش گرفته. سیاست امتناع آقای رفسنجانی یک اعتراض خاموشه برای نشون دادن این که چه بلای آقای احمدی نژاد به اسد مملکت آورده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
خانم گواره، شما قبلا موضوع رو در متن انتخابات مجلس نهم بررسی کردین، اما تا چه حد مسئله میتونه ربط داشته باشه به تلاش برای تغییر وضعیت اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
ببینید، پروژه حضرت هاشمی از موقعیت ها و مناسب اداری که داره از مدت ها قبل شروع شده، همین الان هم در رابطه با مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته میشه که احتمالاً ایشون آخرین دوری ریاستش رو بر مجمع خواهد گذراند. یعنی مشخصه که بسیاری از همین کیف‌های درون نظام، همونطور که آقایون اشاره کردن، هر دو جناح تمایلی به این که ایشون در یک سری موقعیت‌های خاص حکومتی قرار بگیرن که بتونن از اون منظر ایفای نقشی رو بکنن، راضی نیستن و اساساً حتی به مصلحت خودشون هم توجه ندارن. یعنی مصلحت سایرین، منتقدین، مخالفان، اصلاح طلبان و غیره و کشور به کنار، در رابطه با مصلحت خودشون هم حتی تا جایی اون کوری ادامه پیدا کرده که حتی حاضرن که از آخرین جایگاهی که ایشون سمت رسمی که داره تلاش بکنن که ایشون به صلاح از اونجا حذف بشه. و من عمرم دور از دسترس همین طیف نمیدانم و بدون پروژه برای این برخورد. ببینین، اگر که این حاکمیت و این نظام میخواستش که متوجه تبعات سیاست ها و اقداماتش بشه، به نظر من تا به حال باید میشد. ما بعد از انتخابات سال 88، شاید این دو سال بعد از این کودتا، یکی از پرحادثه ترین فرازهای تاریخ کشور ایران بوده و الان در موقعیت خاصی که هستیم، شاید یکی از امنیتی ترین شرایط و خطرناکترین لبه‌های تاریخی کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی هست. حتی تو این شرایط هم برای منافع خودشون هم حاضر نیستن بسیاری از مسائلی که در جامعه وجود داره ببینن و حاضر به کوتاه اومدن نیستن. در اکثر مصاحبه‌ها و گفتگوها می‌بینیم به جای اینکه خطر اصلی رو، حتی تهاجم خارجی در نظر بگیرن و حتی این شبکه‌ای که در بیرون از مرزهای ایران داره، اتحادی که شکل می‌گیره برای اینکه به هر حال این حکومت رو معقول بکنه، برسانه به یک جایگاهی که بتونه در همین نظم جهانی در کنار بقیه ایفای نقش بکنه، حاضر به درک خطراتی مسئله نیستن. باز تو آخرین لحظات و مصاحبه ها فتنه جویان کسانی که بسلوا وابسته به فتنه سبز هستند، منتقدین و مخالفان همچنان در لبه تیز حملاتشون هستن، من جملهش هاشمی رفسنجانی و دقیقاً همونطوری که آقای نامور حقیقی گفتن، به میزانی که رفسنجانی، یعنی رفسنجانی در این دو سال هم با همه فشارهایی که بر خودش و خانوادش وارد آمد، از موضعی که در انتخابات سال 88 و حمایت از کاندیداهای اصلاح طلب داشت و بعد از اون در تمامی سرفصل‌های تاریخی این دوران که ازش می‌خواستن با اتخاذ موضع سطح خودش رو از اونها جدا کنه، این کار رو نکرد. حالا با تاکتیک‌ها و شیوه‌ها و اقدامی که متناسب با اون و نقش خودش هستش، حتی در این انتخابات هم قطعا شخص خود من و بسیاری از اصلاح طلب‌ها توقعی رو که مثلا گروه‌های اصلاح طلب دارن در نوع اعلام عدم شرکت در انتخابات با موضعی که ایشون و نحوه ارائهش خواهد کرد یکی نخواهد بود به دلیل اون نقشی که داره. ولی به هر حال این ایفای نقش در طی این سال‌ها به مذاق بخشی که در حاکمیت که در انتصار خودش داره خوش نیامده و حتی به خاطر مسائل خودش هم حاضر نیستش که اون رو در کنار خودش داشته باشه. بنابراین فکر میکنم که پروسه حذف آقای هاشمی از تمامی جایگاه‌ها و موقعیت‌هایی که وجود داشته ادامه پیدا بکنه و خانه‌ها یک سلسله تسبیح و زنجیری هستش که به هم متصل است. منتها مسئله اینه که شرایط ایران شرایط باثباتی نیست و هیچ کس از حوادث حتی ماه آینده ایران اطلاع نداره. اینکه چقدر موفق میشن که این پروسه رو به نتیجه نهایی خودشون برسن، بخش زیادش بستگی به این داره که وضعیت ایران تو این برهه تاریخی و لحظات اساسی که قرار گرفتیم چه خواهد شد.
آقای گرامیزادگان، این که سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، یعنی همون نهادی که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیسشه، نقل قولهایی آورد در هفته گذشته از آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان مقیم عراق، حاکی از این که ارتباطاتی وجود داره بین او و اکبر هاشمی رفسنجانی، دال بر چیه؟ به خصوص که از آیت الله سیستانی نقل شده بود که حتی کی به فائزه هاشمی که چند وقت پیش اتفاق افتاد درست نبوده.
این که اون حمله و حرکت به خانم فائزه هاشمی از طرف مرجع تقلید مصلحت الله سیستانی مورد محکومیت قرار گرفته، در کل جامعه روحانیت ما و در بین مردم متدین ایران حرکتی وقیح و ناپسندیده بود. حکومت هم به هیچ وجهی نتونست از اون دفاع بکنه. از این جهت که آقای هاشمی رو علاقمندی از سوی روحانیان بزرگ شیعه و علمای شیعه وجود داره، عرض کردم که از بعد انقلاب با حاکمیت روحانیون به ویژه در دوره آیت الله خمینی و حتی همکنون آقای هاشمی و چه و پوزیشن سیاسی خودش رو در بین روحانیون هرگز از دست نداده. شما ببینید در مجلس خبرگان هم زمانی که ایشون مقابل آیت الله مهدوی کنی میبایستی نامزد میشدن از این کار امتناع کردن. این یک حرکت هم سیاسی هم اخلاقی بود به اعتقاد من و جایگاه آقای هاشمی رو در مجلس خبرگان نه تنها تضعیف نکرد بلکه تقویت هم کرد. آقای هاشمی در مجلس خبرگان طرفداران بسیار زیادی داره. درسته که ایشون الان رئیس مجلس خبرگان نیست. درسته که فردا ممکن استش که مجددا ایشون از مسند مجمع تشخیص مصلحت نظام هم کنار گذاشته بشن. اما هیچ وقت اون علاقه روحانیت در قم و مشهد و نجف رو نمیشه از آقای هاشمی جدا کرد، چون نماد حرکت‌های سیاسی و اندیشه سیاسی روحانیت بیشتر در آقای هاشمی متبلور شده. به هر حال آقای هاشمی اگر بهشون نقد وارد کرد نوارد دارید. من معتقد هستم با سرکار آمدن آقای احمدی نژاد و آوردن نظامیون در مناصب مختلف از بخشداری و فرمانداری ها شما بگیرید تا وزارتخونه ها، عملا آقای هاشمی و بسیاری از سیاستمداران ایران منتقد این وضعیت بودن. به دلیل اینکه آقای هاشمی عنصر سیاسی بود، متوجه بود حکومتی که به سمت نظامیان رفت و از دست سیاسیان خارج شد میشه یه حکومت دیکتاتوری در سابقه هم مبسوط به سابقه از این. آقای هاشمی میتونست بعد از انتخابات 88 قبل از اون هم سکوت بکنه و اگه مصلحت اندیشی میکرد بهتر بود که از آقای احمدی نژاد حداقل انتقاد نکنه و زاویه نگیره با رهبری. اما ایشون ایستادگی کرد، اما با همون ویژگی های محافظه‌کارانه و سیاستمدارانه که داره تا کنون انتقادات خودش رو و مواضع سیاسی که میگیره در جهتی است که جمهوری اسلامی بتونه برگرده به مسیر اصلی خودش و از این انزوای سیاسی در مجامع بین‌المللی خارج بشه و از این وضعیت آشفته اقتصادی رهایی پیدا کنه و اساسا مملکت مجددا برگرده به شرایط قبل از اومدن آقای احمدی نژاد در مصلحت ریاست جمهوری. در حوزه برگزاری انتخابات هم من به عنوان کسی که در انتخابات شورای سوم ناظر بر انتخابات بودم به عنوان نماینده مجلس شاهد بودم که فاسدترین انتخابات را آقای احمدی نژاد برگزار کرد و اسناد اون موجوده در سوالی که ما از وزیر کشور کردیم و در کمیسیون امنیت ملی ارائه دادیم. اسناد خودمون نسبت به تخلف‌ها و تقلب‌هایی که در انتخابات شورای شهر تهران صورت گرفت، در انتخابات مجلس هشتم و در انتخابات آخر سال 88 هم بسیاری از اصولگرایان هم با ما که صحبت میکردن همشون معتقد بودن که انتخابات که احمدی نژاد برگزار میکنه انتخاباتی ناسالم هستش، ولی به خاطر تبعیت از رهبری سکوت کردم. بنابراین تا زمانی که آقای احمدی نژاد بر سر کار باشه این نگرانی ها در خصوص سقوط جمهوری اسلامی بیشتر میشه و این بزرگترین نگرانی کسانی هستن که به بقای جمهوری اسلامی فکر میکنن.
آقای حقیقی، رفتار و نظر مراجع و روحانیون امریه و نظر و رفتار رهبر در نظام ولایت فقیه امری دیگه. بر مبنای مناسبات قبلی میان رهبر و اکبر هاشمی رفسنجانی و فراز و نشیبش چی میشه گفت درباره برخورد رهبر به مسئله؟
برخورد آقای خامنه‌ای به هاشمی؟
بله.
ببینید، آقای خامنه‌ای برخلاف احمدی نژاد و جنای تندرو مایل به حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاست ایران نیست، به دلیل دوستی سوابقی که با هم داشتن و خدماتی که آقای رفسنجانی به هر حال داشته در بنیانگذاری جمهوری اسلامی، چه قبل انقلاب و چه بعد انقلاب، و به هر حال در بسیاری از بحران‌های مدیریتی ایران بعد از انقلاب ایشون نقش کلیدی داشته و کمک کرده برای عبور از این بحران‌ها، و به هر حال در میان بروکرات‌ها، روحانیون، جامعه بین‌المللی به هر حال دارای نفوذ هستش، و اون مسائل مربوط به خانواده ایشان و فعالیت‌های اقتصادی خانواده ایشون به هر حال جزء نقاط ضعفی است که یک مقدار زیادی انشقاق ایجاد کرد بین آقای رفسنجانی و نهاد رهبری و بخشی از نیروهای انقلاب. اما آقای خامنه‌ای معتقد نیست با داعش حذف بشه، بلکه به محدودسازی آقای رفسنجانی اعتقاد داره. البته با توجه به نقشی که آقای رفسنجانی در سیستم داره به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت و حالا مدتی هم پیش رئیس مجلس خبرگان و به هر حال یکی از اعضای نهاد حاکمیت رو محسوب میشه، انتظار آقای خامنه‌ای این هست که اشاره هم کرده که مهم نیست که ایشون به آقای احمدی نژاد انتقاد میکنه، مهم این است که در موضوعات کلیدی و اساسی بایستی حمایت رسمی خودش رو از کل حاکمیت اعلام کنه، مثل مسئله انتخابات، مثل خود مجلس، و همچنین مرزبندی کنه با جریاناتی که میرن به سمت برخورد به کلیت نظام و رفتارهای خارج از قانون اساسی، مثل حوادث بعد از انتخابات 88، و همچنین مایلن که شون در ارتباط با آقای موسوی و کروبی مرزبندی کنه به این مفهوم که رفتار اونها رو در بسیج نیروها در خیابان به معنی رفتار غیرقانونی محکوم کنه. این دوتا سیاستی است که آقای رفسنجانی کم و بیش سعی کرده از کنارش رد بشه، و اونها هم به هر حال انتظارشون این است که با توجه به وضعیت آقای رفسنجانی باید این موضوع مورد تایید قرار بگیره، و فشارهایی هم که داره به آقای رفسنجانی وارد میشه در یک سال گذشته، کاندید نشدن ایشون در مجلس خبرگان و همچنین فشارهایی که بر روی خانواده ایشون وارد میشه، این علائم رو داره نشون میده که شما اگر در مجموعه نهادهای حاکمیت هستید، از امتیازات و مزایاش استفاده میکنید، باید مسئولیت خودتون هم در پشتیبانی از نهادهای حاکمیت و مرزبندیتون با جریانات مخالف مشخص کنید. این پیامی است و سیاستی که آقای خامنه‌ای داره اجرا میکنه، و خامنه‌ای تاکنون حاضر نشده سیاست های افراد تندروی مثل آقای احمدی نژاد که با حذف آقای رفسنجانی میخوان قدرت خودشون رو تحکیم کنن و در این حال بسیج عوام‌گرایانه در میان توده هایی که فکر میکنن که سیاست های اقتصادی آقای رفسنجانی باعث فقیر شدن اونها هست، اینها رو میخوان انجام بدن. ولی به نظر من کم و بیش آقای خامنه‌ای نگه خواهد داشت آقای رفسنجانی، ولی ممکن نقششون رو مزیت بیشتری بشه.
با سپاس از شما آقای علیرضا حقیقی، آقای اسماعیل گرامی مقدم و خانم فاطمه گوارایی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.